بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا توبه مرتد فطری قبول می شود یا خیر. عرض کردیم که در این مسئله 5 قول وجود داره و ادله‌ای که در میدان هست و موجوده اشاره کردیم. گفتیم از یک طرف روایاتی داریم که فلا توبت له، خب لا توبت له یعنی مرتد فطری، که حالا اون روایت اطلاق هم داره ولی قدر متیقنش مرتد فطریه، مرتد فطری توبش قبول نمیشه. لا یستتاب یا لا یستتیبه الامام علیه السلام، امام نباید او رو استتابه بده. خب این از یک طرف. از یک طرف بله نه دیگه، اصلا توبهش هم فایده نه، استتابه لازمه نه، اگه توبم کرد ظهور داره که توبهش هم قابل قبولم نیست دیگه. لا توبت له یا استتابه داده نمیشه یعنی نتیجه ای نداره، فایده ای نداره. نه اونم نیست، فایده ای نداره. عرض میکنم که چون مشهور قدما همین رو میخوان بگن، این توبش قبول نمیشود لا ظاهرن ولا باطنن. از یک طرف مرتد مشمول ادله تکالیفه، یعنی خب حالا یه آدمی که شد مرتد دو احتمال داره. یه احتمال این است که بگیم این کلبهائم بشه، اصلا دیگه ولو بالغ عاقل رشیده اما تکلیفی نداره دیگه، این تکلیف از او ساقط بشه، خب این قابل التزام نیست. از یک طرف یعنی احتمال دیگه این است که بگیم این مکلفه، خب اگر مکلفه بعدم بگیم خب اگه نماز بخونه، اگه توبه کنه توبهش قبول نمیشه، این نمازش باطله چون در نماز در صحتش اسلام معتبره، خب میشه تکلیف مالایوتاق، نمیشه به هیچ کدام ملتزم شد، پس باید بگیم توبهش مورد قبوله. و آیات و اطلاقات ادله توبه که خب ما آیات متعددی داریم، الم یعلم ان الله و یقبل التوبه عن عباده و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا یا و هو الذی یقبل التوبه عن عباده. یا آیات این چنینی داریم که توبه رو مطلقا مطرح میکنه، این آیات رو هم داریم. عرض می شود که خب حالا اینجا من مناسب می بینم کلام صاحب جواهر رو شروع کنیم به بیان کردن و اشکالاتی که بر کلام صاحب جواهر. صاحب جواهر هم همون قول مشهور قدما رو پذیرفته اینجا، یعنی نظر نهایی صاحب جواهر این است که توبه مرتد فطری مورد قبول قرار نمیگیره. اما عرض کردیم خب جمعی الان بسیاری از معاصرین فقهای بزرگ از جمله مرحوم والد ما در کتاب الحدود در تفسیر الشریعه یا مرحوم محقق همدانی، اینا گروهی هستن، خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اینا می فرماین که توبه مرتد فطری ظاهرن قبول نمیشه، یعنی نسبت به همین احکام ثلاثه، نسبت به اینها که باید کشته شود و با زنش بینونت پیدا میکند، اموالش هم تقسیم میشه، نسبت به اینها توبهش قبول نمیشه. اما اگر حالا به بعد توبه کرد، بدنش پاک میشه، نماز و ایناش هم صحیح میشه، مالی رو از حالا به بعد پیدا کرد مورد مال او قرار میگیره، ملک او میشه، و حتی میگن میتونه با همون زوجه یا در عده یا بعد العده عقد کند، در عده که حالا چون میگه عده وفاته، عقد کنه و او رو مجددا به زوجیت خودش در بیاره. خب حالا صاحب جوار به همینم هم یه خورده حرف داره، حالا الان عرض میکنیم حرف رو. صاحب جواهر علیه الرحمه بر اساس اون چی که در جلد 41 صفحه 605 صاحب جواهر اول میفرماید این احکام ثلاثه بلا خلاف معتد به اجده فی شیء من الاحکام المذبوره، بل الاجماع بقسمی، هم اجماع محصل هم منقول. بعدم میفرماید که صحیحه ابن جعفر داریم که سأل اخاه علیه السلام ان مسلم ارتد قال یقتل ولا یستتاب، در ابواب حد المرتد باب 1 حدیث 5، قال فنصرانی اسلم ثم ارتد عن الاسلام قال یستتاب. میفرماید پس اجماع و این نصوص و اینها دلالت دارد بر اینکه این احکام ثلاثه سر جای خودش ثابته، و اصلا محل نزاع در اینکه آیا توبه مرتد فطری مورد قبول هست یا نه در غیر این احکام ثلاثه است. خب بعد میفرمایند که در غیر این احکام ثلاثه جماعتی از فقها قائل به قبولن. دلیلشون چیه؟ دلیلشون همین دلیل محکمی است که میگویند که آقا این مرتد ادله تکالیف شاملش میشه. اگه بگیم این آدم بالغ عاقل مکلف نیست، کلبهائمه، نمیشهش ملتزم شد. بگیم مکلف هست اما اگر بیاد تکلیف رو انجام بده، این عرض میکنم که باطله. خب میشه تکلیف مالای اتاق. برای اینکه تکلیف به مالای اتاق نشود و برای اینکه این مرتد در دایره تکلیف باقی بماند، ما چاره ای نداریم بگیم که توبهش مورد قبوله، توبهش قبول بشه، عباداتش صحیحه، تکلیف بود یه تکلیف مالای اتاق نیست. چی فرمودید؟ نه دیگه این شرعاً طاقت نداره دیگه. لا یوتاق فقط لا یوتاق عقلی نیست، یعنی اگر شرعاً هم نتونه میشه لا یوتاق. بله حالا عرض میکنم، بذار من حالا تو حرفای صاحب جواهر هست. خب این میفرماید جماعتی از فقها این دلیل آوردن، و بعد به دنبال این دلیل گفتن سه چیز: فتوا، نص و اجماع. این رو باید بگیم که اگر میگیم تو فتاوا آمده که توبه مرتد فطری قبول نیست، فتاوای قدما، تو روایات آمده که لا توبت له، اجماع هم داریم برای اینکه توبه او مورد قبول نیست، اینا رو باید هم کنیم بر همین احکام ثلاثه فقط. اون وقت باز اینجا همون مسئله باطن و ظاهر که عرض کردیم سه احتمال درش وجود داره، سه احتمال رو گفتم دیگه تکرار نکنم، صاحب جواهر سه احتمال رو میگه و بعد از این میاد چهار تا مؤید میاره برای همین قول. پس ببینید دلیل این قول، قول جماعتی که میگوین توبه مرتد فطری ظاهرن قبول نیست، یعنی نسبت به احکام ثلاثه، باطنن یعنی نسبت به بقیه الاحکام مورد قبوله. دلیل اصلیشون رو عرض کردیم، همون تکلیف مالای اتاق و اینها. چهار تا مؤید هم میارن. اولین مؤید این است که غیر واحدی از فقها در بحث قضاء از نماز گفتن که المرتد یقضی زمان ردته، مرتد باید قضاء زمان رده خودش رو انجام بده ولو مرتد فطری باشه. ادعای اجماع شده در ناصریات سید مرتضی داره اجماع المسلمین علی ذلک، یعنی وجوب قضاء مرتد. خب مرتد اگر بخواد نمازشو قضا بکنه لا یتمو الا اینکه بگیم غیر از این احکام ثلاثه توبهش نسبت به بقیه موارد قابل قبوله. این یه مؤید. مؤید دوم این آیه شریفه و من یرتد یا یرتد منکم عن دین فیموت و هو کافرون فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره، 217 بقره. این آیه ظهور در این داره که اگر کسی مرتد شد اما یموت و هو غیر و کافرن مشمول این حکم نیست. پس معلوم میشه این یموت و هو غیر و کافرن مصداق داره، یعنی مرتد میتونه دوباره مسلمان بشه. اینم مؤید دوم. مؤید سوم همین عمومات آیات توبه است که خوندیم، الم یعلم ان الله و یقبل توبه عن عباده و انی لغفار لمن تاب و آمن. خب این جماعت میگن که آقا این آیات توبه عمومش دلالت بر ما نحن فی داره. مؤید چهارم عقله. خب عقل میگه خب بابا یه کسی مرتد شده، حالا بعد پشیمون شده، برگشته، مسلمان شده، این چرا نباید این توبهش مورد قبول قرار بگیره؟ یعنی قبول و توبه مما یدرک و العقل. حالا اجازه بفرمایید. بله، حالا بذارید من حالا عرض کنم، یه خورده صبوری بفرمایید. حالا این پس یه دلیل با چهار تا مؤید. شرک بعد الاسلام یکی از مصادیق ارتداده. باشه، اون یکی از مصادیق ارتداده. خیلی خوب، بعد دو مرتبه باید بیان تقیید بزنیم. اگر بینیم مشهور باید بیان آیات رو تقیید بزنن، آیات مربوط به شرک بس کردیم. یک دلیل شد با چهار تا مؤید. صاحب جواهر علیه الرحمه در همش خدشه میکنه. اولین مطلبی که داره میفرماد لا مانع عقلا من عدم القبول. چه اشکال داره که عقل بگه خب این آدم چون مسلمان بوده، به حق رسیده بوده، حالا میخواد مرتد بشه، مرتد شده، اینقدر شارع بر او سخت بگیره و قبول نکنه. یعنی به عبارت اخرى صاحب جواهر میخواد بگه که عقل اینطور نیست که اینجا به ضرس قاطع بگه باید توبه این مورد قبول قرار بگیره. نه، ما به عقلم مراجعه کنیم، عقل در مورد مرتد، بله در مورد کافری که از اول کافر بوده بعد میاد مسلمان میشه، خب عقلم میگه که باید این اسلامش پذیرفته بشه. اما کسی که مسلمان شده بعد الاسلام از اسلام خارج میشه، اینطور نیست که عقل بگیم این میگه باید قبول نشه، باید توبهش قبول بشه. نه، لا مانع عقلا من عدم القبول. عرض بکنم که و صاحب جواهر میگه این شخص عوقب عقاب المکلفین علی ما وقع من سوء اختیاره. این چون به سوء اختیار خودش آمده، مانعی نداره. بعد عقاب مکلفین شامل حالش بشه، یعنی اون مکلف معمولی اگر نماز نخوند، روزه نگرفت، عقابش میکنن. اینم اینجا چون به سوء اختیارش بوده، عقاب مکلفین شامل حالش بشه. اینجا یه حرفی مرحوم محقق همدانی داره در مصباح الفقیه در جلد سوم 381. ایشون میفرماد این قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار رو ما قبول نداریم. الامتناع بالاختیار ینافی، اگر یک فعلی برای انسان ولو به سوء الاختیار ممتنع شد، اینجا دیگه عقلم اجازه نمیده شارع ما رو مکلف اون فعل بکنه، ولو به سوء اختیار انسانه. از عبارت، حالا این عبارت مرحوم همدانی رو من خواهش میکنم خودتون برید دقت کنید، ولو اینکه عبارات مصباح الفقیه خیلی روان و پرمطلب هم هست، ایشون از عبارات استفاده میشه که اگر کسی به سوء الاختیار سبب شد یک تکلیفی از او صادر نشود و ترک شود، از دست او برود، فوت شود، اینجا عقابش میکنن بر ترک این تکلیف، بر ترک عقاب میشه. اما جایی که بگی خب حالا تو به سوء اختیار خودت این کارو کردی، اما الان باید یه عمل رو انجام بدی، باز تکلیف رو باید متوجهش بکنن، میفرماد اینجا تکلیف نمیشه متوجه او بشه. به نظر یک چنین تفکیکی رو مرحوم همدانی میخواد بگه. عبارت رو ببینید، ایشون میفرماد و دعوا ان تکلیف لا ینافیه الامتناع بالاختیار مدفوعتون، یعنی قاعده معروفی که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. حالا من تو ذهنم هست که ما در دوره قبل یا در بعضی از مباحث فقهی هم خود ما هم یه تأملی راجع به این قاعده داشتیم، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. ایشون میفرماد ما رو قبول نداریم، بما فی محله من منافات الامتناع تکلیف مطلقا و امکان الاختیاره. میفرماد تکلیف عرض می شود که با امتناع سازگاری نداره، ولو این امتناع رو به سوء اختیار خودش درست کرده. اگر کسی به سوء اختیار خودش رو مریض کرد، دیگه نمیشه در حال مرض اون فعلی که الان قدرت برای انجام اون نداره مکلف به اون فعل باشه. بله، بر همین عمل که به سوء اختیار خودش سبب میشه و تکالیف از دستش فوت بشه، برای همین ترک عقابش میکنن، ولی خود تکلیف دیگه متوجه او نمیشه. میفرن نعم الامتناع الاختیاری لا ينافي اتصاف الفعل الذي سيره ممتنعا بكونه مقدورا ومتعلقا للتكليف قبل ان يجعله ممتنعا. و کون و ترکهی ترکن اختیارین موجبن لاستحقاق العقاب علی. میگم عبارت مقدار اجمال داره، اما ظاهرش اینه که میخوان بگن این آدم چون خودش سبب شده که تکالیف از او فوت بشه، برا ترک و تکالیف عقابش میکنن، اما تکلیف دیگه متوجه او نیست. چی؟ نه بحث نمیگه، بحث تفکیک بین خطا و ملاک نمی کنه. نه تفکیک نمی کنه. ببینید مثل این که یه بحثی آقایون دارن که تعجیز جایز نیست. تعجیز جایز نیست. اگر کسی تعجیز کرد خودش رو و دیگه نتونست نماز بخونه، نتونست روزه بگیره و اینها، بر این که ترک کرده تکالیف رو عقاب میشه، چون خودش تعجیز ایجاد کرده. اما اگر یک کسی با سوء اختیار خودش یک امتناعی برای خودش به وجود آورد، دیگه در اینجا خطاب ایشون میگه باز قبیحه، نمیشه خطاب یعنی در فرض اینکه به سوء اختیار خودش یک امتناعی رو برای خودش ایجاد کرد، آقایون میگن باز تکلیف متوجه شه. نه دیگه، نه نمیگن رو، نه دیگه میگن الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار فهازت تکلیف اختیاریون فیتوجه الخطاب الی. پس چرا میگن لا ینافل اختیار؟ نه بس ملاک نیست. نه نه خیر. بله خیلی خوب، تو کلمات دیگران، تو کلمات دیگران میگن هازا به خاطر اینکه به سوء اختیار خودش برای خودش محال کرده، باز تکلیف میتونه شامل حالش بشه. چرا؟ همین رو میگن. هم شما از معالم ببینید، از معالم و اصول الفقه و کتابای فقهی ها امشب یه بررسی کنید این قاعده رو. اصلا خود این قاعده یه مقدار از قواعدی است که باید روش کار بشه. اینا میگن ببینید عقل تکلیف به ممتنع رو قبیح میدونه، یک. بعد همینا میگن عقل میگه که اگر یه ممتنعی به سوء اختیار ممتنع شد، تکلیف به او قبیح نیست، چون به سوء اختیار بوده. چیو؟ عقابش که نه. خب همین چرا مشهور همین میگن؟ بله آقا، آقا جان مشهور میگن الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. آه؟ نه آقا، عقاب بدون وجود تکلیف معنا نداره، نباشه، چون به سوء اختیار بوده. میگن عقل که میگه قدرت شر در تکالیفه، اگر یک کسی به سوء اختیار خودش رو عاجز کرد، باز تکلیف متوجه او هست. حالا دقت کنید، این رو عرض کردم. حالا این نیاز داره به اینکه هم کلمات رو مراجعه کنید. اما عرض کردم این کلام مرحوم همدانی هم مقداری مجمل در اینجا. علایان ببینید، تعجیز حرام است بدون هیچ تردید. عقلم میگه این رو، عقل که حاکم به اطاعت و امتثاله، اطاعت و عصیانه، تعجیز و حرام میدونه. حالا اگر کسی خودشو عاجز کرد، وقتی خودشو عاجز کرد، آقایون میگن الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. البته به شما الان عرض بکنم، ممکنه تو کلمات ناینی یا دیگران در اشکال به مشهور اینم آمده باشه الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً، ولی کلام مشهور اعمه، میگن نه لا ینافی الاختیار شمول تکلیف و ثم العقاب. خب کی؟ منم از همون جلسه دارم نقل میکنم، همین عبارت رو خوندم دیگه. غیر از این عبارت، عبارت دیگه ای داره؟ نه من از جلسه دارم نقل میکنم. آه ولی نخه نخه، مصباح الفقی، من خود مصباح الفقی رو آوردم، حتی از کامپیوترم اکتفا نکردم. اینی که من چاپ جدید دارم عرض میکنم، جلد 3 صفحه 381. چی آقا؟ در چه بحثی گفتم؟ خب خود ما چی اختیار کردیم اونجا؟ حالا باز بعد این بحث عرض کردم، دوباره این قاعده رو تو ذهنم بوده جای بحث کردیم راجع به این قاعده. بله، حالا عرض میکنم که دنبال کنیم کلام صاحب جواهر. پس صاحب جواهر میفرماید عقلن میشه گفت توبه این رو اشکال نداره شعار قبول نکنه و رو قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار فقط بگیم که این باید عقاب بشه. چرا؟ چون یکی از معیدات قول اونایی که میگن توبهش باید قبول بشه میگن عقل میگه. نه خیلی خوب، اینا در اینا معید این که این توبش قبول بشود چیو قرار دادن؟ عقل. من عقل میگه خب آقا کسی مرتد شده حالا پشیمون شده باید توبش قبول بشه. صاحب جواب میگه نه مانعی نداره عقلم توبش قبول نشه. خب این توبش قبول نشه که این اعمال باطله و این اعمال باطل رو چطور میتونه شعار بر ترکش عقاب کنه؟ میفرماد رو قاعده الامتناع بالاختیار. اجزه بفهم دو شریعت من؟ نه اجزه بفهم همینه. خب بعد میفرماید که سلمنا، مطلب دوم صاحب جواهر میفرماد حالا اگر بگیم عقل میگه این توبش قابل قبوله، اما شعار و شرع و اوسع من العقل، حالا این اوسر رو اینجوری نیاورده اینجا اما تو کلمات شیخ تو رسائل هست، شعر ملاکاتش وسیع‌تره. ممکنه شعاره در یک موردی ولو عقلم بگه توبش قابل قبوله اما شعر بخواد این رو خار کنه و این رو عرض می‌شود که دیگه در نهایت خذلان قرار بده توبش رو نپذیره. اینم دو. بعد میفرمان حالا لو سلم القب فی مثل الفرض. ببین خب این قبیه، عقل میگه توبهش باید قبول باشه، شعاره بخواد قبول نکنه، شعاره هم باید قبول کنه. میفرماد امکن التزام و سقوط تکلیف به اعتبار تنزیلهی منزلت المیت. ما ملتزم بشیم میگیم تکلیفش ساقطه. چرا؟ چون مرتد فطری کلمیت است، نازل منزله میته، ولذا تعتد و زوجته من، زوجش باید عده نگه داره و تو قسم اموالو، اموالش هم باید تقسیم بشه. اینجا مرحوم والد ما رضوان الله علیه در تفصیل الشریعه در کتاب الحدود، ایشون حدود خیلی مفصل بحث کرده در صفحه 694، ایشون میفرماین خب ما بخواییم بگیم این کلمیته و تکلیف از ایش ساقطه، این اول از مذاق شعر بعیده. میفرماید از مذاق شعر بعیده و از طریق فقه هم خارجه، این تعبیر رو دارن. خب این خودش نکته مهم میاد توی استنباطات، فقیه به سمتی نرود که از مذاق شعر بعید باشه. به این موقع شاره میگه من افرادی رو دارم بالغ عاقل اما مکلف نیستن، تکلیف از اینا، اگر کسی بخواد ملتزم بشه به سقوط تکلیف میفرمان این از مذاق شاره دوره و از طریق فقه هم خارجه. و بعدم میفرمان ثانیاً دلیل برش نداریم. اما راجع به این فرمایش صاحب جواهر میفرمان ما دلیلی نداریم که مرتد فطری منزله میت هست مطلقا. منزله میت فقط در همینا، منزله میت هست در این که زوجش جدا میشه، اموالش تقسیم میشه. اما بگیم آقا اگر همین مرتد الان پدرش مرد، بگیم به این ارث نمیرسه، صلاحیت نداره. اگر یا این مرتد رفت معامله رو انجام داد با دیگری، به این مالک اون ثمن مثمن نمیشه. بعد دو مرتبه میفرمایند که از اون طرف هم اگر بخوایم بگیم ما تکلیف برای ثابته و این قدرت نداره بر اطاعت، این با ارتکاز متشرع سازگاری نداره. خب این حاشیه رو ایشون در اینجا دارن، فرمایش درستی هم هست. ما درسته در مورد اولا تو روایت مرتد فطری نداریم منزله میت قرار میگیره، درسته عده است، عده وفات هم باید نگه داره، ولی اینی که بگیم یه تنزیلی عام وجود داره که مرتد فطری نازل منزله میت است مطلقا نداریم، فقط داره باید عده نگه داره، زنش باید عده نگه داره. این اشکال از والد ما بر مرحوم صاحب جواهر وارده. عرض میکنم که خب حالا دنبال میکنیم. کتاب الحدود صفحه 694. خب حالا باز باید کلام صاحب جواهر دنبال بکنیم. من خواهش میکنم امشب این جلد 41 صفحه 605 رو ببینید، همین کتاب الحدود مرحوم والد ما هم ببینید، اشکالاتی ایشون داره به صاحب جواهر و فرمایشات مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه هم ببینید. فردا دنبال میکنیم و صلی الله علی محمد والد تاری.